بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که این روایاتی که در بحث خنزیر آمده سه طائفه است. طائفه اولا روایاتی بود که دلالت داره در منع بیع خنزیر مطلقا. طائفه دوم روایاتی است که ازش استفاده می شود که بیع خنزیر جایز است و صحیح و اطلاقش طوری است که حتی اگر بایع هم مسلمان باشه مانعی نداره. چهار روایت در این طائفه دوم مطرحه. این رو بخونیم بعد برسیم به طائفه سوم. اولین این روایات غالبا در همون جلد 17 وسائل کتاب و تجاره باب 60 از ابواب ما یکتسب به حدیث سوم و چهارم و پنجم و اینها. روایت اولا روایت حسنه یا صحیحه صلا صحیحه یا حسنه زرارت عن ابی عبدالله علیه السلام سر رجل یکون علیه دراهم فیبیع بها خمرا و خنزیرا ثم یبزی منها. فر رجل نداره این رجل مسلمان یا غیر مسلمان، میگه کسی بر ذمه او دراهمی هست، میاد خمر یا خنزیر رو میفروشه، از اون پولی که فروخ ثم یقضی منها میاد دین خودش رو ادا میکنه. خب اینجا این نکته رو دقت کنید، ممکن است که مورد روایت اونجاییست که خریدار مسلمان نباشه، چون آدم مسلمان خمر که نمیخره، خنزیر که نمیخره، ظهور داشته باشه در طرف مشتری که مشتری غیر مسلمانه، اما بایه اعمه، میخواد مسلمان باشه میخواد غیر مسلمان باشه. این مقدار روایت دلالت داره که اگر یک فرد مسلمانی خمر و خنزیر داشت، مثلا فروخ به یک کافری، بعد از پولی که به دست آورد آمد دینش رو ادا کرد، قال لا بأس، امام صادق فرمود اشکالی نداره یا خودها. روایت دوم روایت خسعمیه که این در سندش قاسم ابن محمد وجود داره و قاسم ابن محمد مجهوله. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون لنا علیه دینون فیبیع الخمر والخنازیر فیعزینا. میگه ما از یه مردی دینی طلب داریم، اون میره خمر یا خنزیر رو میفروشه و دین ما رو قضا میکنه. فقال لا بأس به لیس علیک من ذالک شیئون، شما که این پول رو میگیرید برای شما حلاله، لیس علیک من ذالک شیئون. اینجا آیا بگیم این جمله مفهومم داره؟ یعنی اون مردی که میره خمر و خنزیر رو میفروشه و بعد از فروش میاد با اون پولش دین شما رو میپردازه، لیس علیک من ذالک شیئون، یعنی شما که حالا اون پول رو گرفتید برای شما حلاله، اما خودش معامله که کرده باطله. آیا این جواب در این روایت این مفهوم رو داره یا اینکه نه؟ وقتی میفرماد لا بأس، یعنی لا بأس اطلاق داره، یعنی اونی که رفته خمر و خنزیر رو فروخته پولی که گرفته مانعی نداره، پولی هم رو که به عنوان دین آمده دین شما رو ادا کرده اینم مانعی نداره. لا بأس به هر دو قسمت میخوره. این لا بأس فقط اینطور نیست که بگیم پولی که شما گرفتی عیبی نداره، اما معامله که او کرده چیه؟ باطله. پس این روایت جوابش مفهوم نداره. لا بأس اطلاق داره، اطلاقش هم فروش خمر و خنزیر میشه. حالا بگیم که اون طرفش جایی خمر و خنزیر رو به کافر میفروشه، معامله صحیحه، بیعش صحیحه، پولی هم که میده حلاله و دینش ادا میشه. اگر شما ربا رو از کافر گرفتید، شبیه او مثلا، حالا ما هنوز جنبندی نکردیم این روایا، اما اگر کسی اومد ربا رو از کافر گرفت، از پولی که از ربا از کافر گرفت دینش رو داد، اشکال داره؟ این هم شبیه همون میشه. روایت سوم خبر ابی بصیر هست که در سندش عبدالله ابن بهر هست که ضعیفه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون له على الرجل دین، عن الرجل یکون له على الرجل مال فیبیع بین یدیه خمرن و خنازیر یأخذ و ثمنه. مردی از مردی پول میخواد، اونم یه مقدار خمر و خنزیر داره میفروشه، یأخذ و ثمنه، ثمنشو بگیره، لا بأس. امام فرود اشکالی نداره. باز اینجا بگیم لا بأس، یعنی بگیم ولو اون معاملهی که کردن معامله باطل بوده، حرام بوده، اما پولی که این میگیره لا بحثه. یا اینکه نه، ما اصلا بیاییم در اینجا بگیم که شبیه اون چه که در قاعده الزام مطرح میشه، یا اصلا بگیم یکی از مصادیق قاعده الزام، یکی از مصادیق قاعده الزام هم همین باشه که اگر مسلمان آمد به یه ذمی که اون ذمی خنزیر رو حلال میدونه، پاک میدونه، خمر رو حلال میدونه یا پاک میدونه، به او فروخت، پولی از او گرفت، اینجا باید بگیم اشکالی نداره و این روایات مؤید همین مطلبه که معامله صحیحه. خب اگه معامله باطل باشه، این پول به ملک این شخص منتقل نشده باشه، چطور از ملک، چطور با این پول بتونه دین خودش رو ادا بکنه؟ خب عرض کردیم در این سه تا روایت قید این نیست که اون بایع ذمی باشه یا مسلمان باشه، چنین قیدی درش وجود نداره. خبر چهارم و روایت چهارم صحیحه، صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام امام باقر فی رجل کان له علی رجل دراهم فباع خمرا و خنازیر و هو ینظر فقضا. میگه مردی از مردی پول میخواد، اونم خمر و خنزیر داره، این کسی که پولم طلب داره، داره میبینه که او داره خمر و خنزیر رو میفروشه، از همون پولی که از خمر و خنزیر به دست میاره میخواد دین این رو ادا بکنه. فقال لا بأس به، اما للمقتضی فحلال و اما للبایع فحرام. مقتضی شبیه اون تعبیری است که تو روایات آمده که مؤمن سهل القضاء و الاقتضاء، سهل القضاء و الاقتضاء، اقتضاء معنی اخذه، اما للمقتضی یعنی للآخذ، این مقتضی در اینجا مثل اون مقتضی و مانع و اینا نیست که وقت معنا بکنید. مقتضی به معنای داریم آی ساله، مقتضی به معنای آخر. اون روایات سهل القضاء و الاقتضاء هم همینه، مقتضی یعنی آخر، آخر که پولی میگیره حلاله و اما للبایع فحرامون. در این روایت بین بایع و مقتضی و مقتضی تفصیل داده شده، می‌فرماید برای مقتضی حلاله، برای بایع حرامه. روایت هم روایت صحیح هست و ظاهرش این است که بین اون وقت این اما للبایع فحرامون، آیا حرامون رو حمل بکنیم بر حرمت تکلیفی فقط به این بایع که خمر و خنزیر فروخته کار حرامی انجام داده، کار حرامی انجام داده، ولی پولی رو که این مقتضی داره میگیره این پول حلاله، بیاییم اینجا از این روایت صحیحه محمد بن مسلم استفاده بکنیم که بین حکم وضعی و تکلیفی باید فرق گذاشت، بگیم بایع که اومده خمر و خنزیر فروخته حرامه، اما معاملش صحت وضعیه داره، چون اگر معاملش صحت وضعیه نداشت برای گیرنده هم حلال نبود. خب اینم روایات طائفه دوم. پس ملاحظه کردید در این طائفه دوم تفصیلی بین این که بایع مسلمان باشه یا ذمی باشه نیست. تا اینجا دو طائفه خوندیم، طائفه اولا میگه مطلقا بیع خنزیر حرامه و باطل، طائفه دوم میگه نه بیع خنزیر صحیحه. اما طائفه سوم روایاتی است که شاهد جمعه بین طائفه اولا و طائفه دومه، میگه بایع اگر مسلمان شد بیع خنزیر نمیتونه بکنه و باطله، اما اگر مسلمان نبود و ذمی بود مانعی نداره. این روایات هم در جلد 17 باب 57 ابواب ما یکتسب به حدیث اول، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی نجران. تو بعضی از روایات داره ابن ابی نجران، تو بعضی از روایات به جای ابن ابی نجران داره ابن ابی عمیر. عن محمد ابن سنان که باز تو بعضی از نسخ کافی داره محمد ابن مسکان. عن معاویت ابن سعید باز در بعضی از نسخ کافی داره معاویت ابن سعد. عن رضا علیه السلام در بعضی از نسخ کافی هم باز در وسط روایت داره عن بعض من اصحابنا عن رضا علیه السلام، که خب همون عده کافی هست که روشنه. قالت سألته معاویت ابن سعد میگه از امام رضا سوال کردن عن نصرانی جن اسلمه، یه مسیحی مسلمان شده و عنده خمر و خنازیر، یه مقدار خمر و خنزیر داره و علیه دینون، هل یبیع و خمره و خنازیر فیقضی دینه؟ فقال لا، فرمود نه. وقتی مسلمان شده مسلمان دیگه نباید خمر و خنزیر بفروشه. خب ببینید از این روایت استفاده میشه که سائل در نزدش مسلم بوده که اگر نصرانی در زمانی که مسیحیه خمر و خنزیر و فروخ مانعی نداره. خب شما الان این همه یهودی این همه مسیحی اینا فرض کنید خمر میفروشن، خنزیر میفروشن، میخرن، خب پولایی که دارن خیلی از همین راهه، با این پول میرن خونه میخرن، میرن ماشین میخرن. شما هم اگر رفتید اونجا ممکنه یه ماشین ازشون بخرید. معلوم میشه در نزد سائل، خب ما هم در فقه همون نمیتونیم بگیم تمام اینا باطله، اصلا قاعده الزامی که ما داریم یکی از مصادیقش باز همینه بگیم خب شما معامله خمر و خنزی رو بین خودتون حلال میدونید، جایز میدونید، صحیح میدونید، ما باید همین معامله رو با اینها از نظر صحت بکنیم. پولی که یه نصرانی حالا میاد به شما هدیه میکنه مانعی نداره، حالا هنوز به نتیجه کلی نرسیدیم، جزیه‌ای که در صدر اسلام از یهودی ها و نصارا گرفته میشد، خب اکثریت اون جزیه از همین پول خمر و خنزیر بوده. اینطور نبوده که بگن آقا پولی که از معاملات خمر و خنزیر جدا کنید اون نمیخواییم، غیر از اون رو میخواییم. خب میخواییم این رو عرض کنیم، تو این روایت سائل در ذهنش این مسئله مسلم بوده، اما میگه خب حالا این اومده مسلمون شده، حالا که مسلمون شده باز میتونه مثل زمان مسیحی بودنش خمر و خنزیرش رو بفروشه و دینش رو ادا کنه؟ امام میفرماید نه. اون مسلمانی انجام داده بود، رجل من موالینا بود، نشته بود که اون روایتش این بود که به امام عرض کردن یکی از موالی شما یه مقداری جاریه مغنیه داشته، او فروخته، گفته سلسشو میخوام برای امام قرار بدم، امام فرمودن نه ما از این پولا مصرف نمی کنیم. اون مسلمان هم تازه بوده، سنه سلسی سنه. خب روایت دوم، این روایاتی که میخونیم که چهار تا چهار پنج تا روایتی که اکثرش سندی ضعیفه، روایت دوم محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن اسماعیل ابن مرار، که این محل بحثه، این اسماعیل ابن مرار اشکال درش وجود داره، عن یونس که ظاهرا مراد یونس ابن عبدالرحمنه، این روایت مقطوعه، اصلا دیگه نمیگه سألتهو که بگه حتی مرفوعه، مقطوعه یعنی روایتی که یکی از اصحاب پیامبر یا یکی از اصحاب ائمه او داره نقل میکنه، دیگه اسم امام حتی به نحو ضمیر هم برده نمیشه. یونس میگه فی مجوسی در تشتی با خمرن او خنازیر الى اجل مسمى، خمر و خنزیر رو نسیه فروخته تا یه زمان، ثم اسلم قبل ان یحل المال، یعنی قبل ان یأخذ المال، قبل دیگه پول بگیره مسلمان شده. خب حالا پولش رو میتونه بگیره یا نه؟ امام فرمود قال، یونس میگه قال له دراهمه و قال ان اسلم رجل و له خمر و خنازیر ثم مات و هما فی ملکه و علیه دین قال یبیع دیانه او ولی له غیر مسلم خمره و خنازیره و یقضی دینه و لیس له ان یبیعه و هو حی و لا یمسکه. یونس میگه، امام فرمود، میگه داره و قال، حالا این و قاله قال امام یا قال یونس، هر دو احتمال درش وجود داره، اگر گفتیم اسماعیل ابن مرار میگه قال، یعنی قال یونس، خیلی هم اینطوری گرفتن، یونس گفته ان اسلم رجلون و له خمرون و خنازیر سممات، اگه مردی بمیر مسلمان بشه و خمر و خنازیر داشته باشه و بمیره و این خمر و خنازیر در ملکش باشه و دینی هم داشته باشه، قال یدی و دویانه، اونا که ازش طلب دارن بیان بردارن بفروشن، یا ولی له غیر مسلمه، یا ولی یه بود که مسلمان نیست، بفروشن خمر و خنازیرش و دینش رو ادا کنن، و لیس له، اگر خودش زنده بود نمیتونه خودش بفروشه، ولا یمسک، و حق نداره نگه هم داره، یعنی مسلمان حق ندارد خمر و خنزیر رو پیش خودش نگه داره، حق نداره مسلمان ولو کسی نیم ساعت مسلمان شده، یه گله ای هم خنزیر داره، یه 1000 تا ارزش بطری هم مشروب داره، این دیگه حق نگه داشتنش هم نداره و باید از بین ببره. خب اینجا این روایت اولا در سندش اسماعیل ابن مراره که گفتیم محل اشکاله، ثانیا مقتوعه. حالا مقتوع بودنش میگن خب یونس ابن عبدالرحمن از غیر امام که نقل نمی کنه با اون مقام و جلالتی که یونس داشته. بعضی ها مثل امام رضوان الله علیه در مکاتب محرمه شون احتمال دارن این اصلا فتوای خود یونس باشه. خب که اندازه این یه امریس بعید. روایت سوم در قرب الاسناده ان عبدالله ابن الحسن، که خب میدید عبدالله ابن الحسن مجهوله، ان جدهی علی ابن جعفر، ان اخی موسی ابن جعفر علیه السلام قال، علی ابن جعفر میگه از موسی ابن جعفر سألته عن رجلین نصرانیین باع احدهما خمرا او خنزیرا الى اجل فاسلما قبل ان یقبض الثمن هل یحل له ثمنه بعد الاسلام. دو تا نصرانی خمر و خنزیر رو فروختن نسیه، قبل از آنی که قبض ثمن بکنن مسلمان شدن، آیا ثمنش بعد از اسلام حلاله؟ امام فرمود بله، چون معامله قبلا واقع شده. معامله وقتی واقع شد به مجرد وقوع معامله مشتری مالک جنسه، باید مالک چیه؟ ثمنه. ولو مشتری هنوز ثمن رو نیمده تحویل بده اما مالکشه. ولی تا امام میفرماد انما له ثمن فلا بأس ان یأخذه. خب باز شبیه اون مطلبی که در روایت اولا گفتیم در اینجا وجود داره، که در ذهن سائل این بوده که اگر واقعا اینا مسلمان نشده بودن و خودشون نصرانی بودن معاملهشون صحیح بود، گرفتن ثمنشون هم اشکالی نداشت. روایت چهارم موثقه عمار ساباتی هست، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث عن رجلین نصرانیین با احدهما من صاحبه خمرا او خنازیر ثم اسلما قبل ان یقبض الدراهم قال لا بأس، فرمود اشکالی نداره. این هم عرض میکنم که روایت چهارم. روایت پنجم روایتی است که محمد بن یعقوب کلینی از محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن یونس بن یعقوب عن منصور، که مراد منصور بن حازمه، روایت موثقه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام لی، منصور بن حازم به امام صادق عرض کرده لی علا رجلین زمیین دراهم، یه مرد زمی معذر دراهمی رو طلب دارن، فیبیع الخمر والخنزیر و انا حاضرون، مثلا من تو مغازه نشستم اونم داره خمر و خنزیر میفروشه، فیحل لی اخذها، اخذ اون دراهم برای من حلاله. فقال انما لکه علیهم علیه دراهم، تو از او درهم میخواستی، فقضا که دراهمک، اونم دراهم تو رو ادا کرده. امام فرمودن این دراهمی که به تو میگه صحیحه. خب ببینید اینجا ما مجموعاً 3 طائفه روایات در اینجا داشتیم. این طائفه سوم 5 تا روایت بود، روایت اول و دوم و سوم و چهارم از نظر سند ضعیفه، تنها روایتی که موثق است این روایت منصور ابن حازمه. در روایت منصور ابن حازم این است که از یه مرد ذمی پولی رو میخوام اون خمر و خنزیر میفروشه. بیاییم بگیم که آقا با این روایت منصور ابن حازم بین طائفه اولا و ثانیه جمع کنیم. نتیجه این میشه مسلمان اگر خنزیر فروخت هم کار حرامی انجام داده هم معاملش باطله. ذمی اگر خنزیر فروخت نه کار حرامی انجام داده و نه معاملش باطله. لااقل معاملش بگیم صحیحه. اگرم بگیم الکفار مکلفون بالفروخ کما ان مثلا مسلمین مکلفون بالفروخ کما انهم مکلفون بالاصول، بگیم که خب ممکنه کار حرامی انجام داده ولی معاملش صحیحه. ما قبلا یه روایت محمد بن مسلم داشتیم، اون روایت محمد بن مسلم میگفت اما للبایع فحرام اما للمقتضی فحلال، گیرنده براش حلاله. آیا میتونیم بیایم بگیم این رو از باب قاعده الزام نیست، از باب قاعده تسهیله؟ یعنی کفارم که دارن خمر و خنزیر میفروشن معاملاتشون هم باطله، کار حرامی هم انجام میدن، ولی شارع تسهیلا برای ما حلال کرده. آیا میتونیم این مطلب رو بگیم که این از باب تسهیله؟ روی یه مقداری تأمل بفرمایید تا تکمیل این بحث رو فردا عرض بکنم. و صلی الله علی محمد و آله.